بسم الله الرحمن الرحيم. این درسی که خدمت آقایان عرض خواهم کرد، اگر اسمش بشه درس گذاشت، بیشتر مذاکره است، و اینکه همه آقایان اساتید من است. و این درس مسبوق به سابقه است، یعنی دوره قبل از این دوره. شاید بعضی از آقایانی که در اون دوره هم حضور داشتن الان اینجا تشریف دارد. قبل از این دوره، دوره دیگر هم گذراندیم. این هست که در واقع قرار بود این دوره ادامه دوره قبلی باشه که بیشتر جنبه عملی و تمرینی داشته باشه، ولی برای اینکه یک آشنایی اجمالی با آقایانی که تازه تشریف آوردن پیدا کنند که اصلا موضوع بحث چی هست و اجزایش چیه، مختصری بنده مرورن شرح موضوع بحث ما ویرایش است. این اصطلاح ویرایش همونطوری که شاید آشنا باشید یک اصطلاح جدیدی است، مستحدث است، یعنی این لغت سابق در واژگان ما نبوده، اینو ساختن. معنای اصطلاحیش در واقع معادل اون چیزی هست که در فرنگی ادیتینگ میگن. مقصود این هست که یک دست نویسی علاوه صرف نظر از اینکه مقاله باشه یا رساله باشه یا کتاب باشه یا متن یک سخنرانی باشه، یک دست نویسی، یک نوشته‌ای برای اینکه به چاپ برسه یک سلسله کارها روش بایستی انجام بگیره که آماده چاپ بشه. این کارهایی رو که انجام میگیره یک مراحلی از این کارها و بهره ای از این کارها رو بهش میگن ویرایش. ممکنه یه سوال پیش بیاد که خب سابقا هم کارهای چاپی وجود داشته، یعنی مؤلفانی بودن، اهل قلمی بودن که اینها چیز می نوشتن و آثارشون رو به طب می رسوندن. اونجا مرحله‌ای به نام ویرایش نبود، مرحله‌ای به نام حروف‌چینی بود، مرحله‌ای به نام تصحیح بود، مرحله‌ای به نام چاپ بود، ولی دیگه به نام ویرایش ما مرحله‌ای نداشتیم برای آماده سازی یک دست نوشته جهت چاپ. و چطور این یه همچه مرحلی ایجاد شده؟ چه چیزی اختزا کرده؟ چه عاملی اختزا کرده که یک همچه مرحلی این وسط وجود بیاد؟ درسته که در سابق معلف کار خودش رو مستقیما میداده به چاپخونه و به ناشر میداده، ناشرم بدون هیچ جرح و تعدیل، حق و اصلاح، حذف و تکمیلی میداده به چاپ و به چاپ میرسه. این اولا معلوم نیست که اگر در همون موقع هم این کار ویرایش انجام میگرفت حاصل کار بهتر نمیشد. این یکی. دیگر این که اون نویسندگان قبلی، اهل قلم قبلی شاید به خیلی از این فنونی که الان ویراستار بهش آشنا هست و عمل میکنه خودشون آشنا بودن، این کارها رو انجام میدن و به علاوه بعضی از این کارها اصولا در اون موقع ضرورتی نداشته، مثلا یا رسم نبوده. مثلا شیوه املایی در کار ویرایش، یکی از کارهایی که ویراستار میکنه شیوه املایی رو رعایت میکنه، یک دست میکنه از نظر املایی، قواعد املایی نوشته رو. در اون موقع چنین چیزی رسم نبود، یعنی هر کسی که اهل قلم بود خب به خودش اجازه میداد که به سلیقه خودش رفتار بکنه، به تابع قاعده خاصی نباشه در نوشتن. اون موقع ها املا که میگفتن یعنی مثلا تای منقوص رو تای معلق ننویسن، های حوض رو های حتی ننویسن، به اینها میگفتن املا، که خب اهل قلم اینها رو وارد بودن، برای املایی نداشت. به این معنای امروزی شیوه املایی وجود نداشت اصلا، یه شیوه املایی که یه مؤسسه معتبری، ناشر معتبری یا یک مقام معتبری، مقام فرهنگی معتبری این الزام کنه نویسندگان رو، یا مثلا اون دستگاه نشر خودش رو که از این شیوه پیروی بود. بنابراین یک چنین چیزی منتفی بود. از نظر علائم فصل و وصل، مثلا نقطه ویرگول، علامت سوال، علامت تعجب، تیره، چیزای دیگر، پرانتز، قلاب، این علائم که حالا به کار میره، در اون موقع این علائم اصلا به کار نمیره. یعنی یه نویسنده از اول تا آخر همینطور می‌نویسه، حتی آخر جمله یه نقطه هم نمیذاشته. اغلب این چاپ‌های سنگی قدیم یا نوشته‌های دست نویس‌های قدیم می‌بینیم که درش هیچ علائم فصل و وصل نیست، فقط گاهی عناوین رو مشخص می‌کردن با مثلا خطی که به رنگ دیگری بوده، شنگر بوده، یا اینکه مثلا با کشیدن اون کلمه مشخص می‌کردن، یا درشت‌تر نوشتن اون کلمه مشخص می‌کردن. دیگه علائم دیگری وجود نداشت. اینها رو هم مؤلف بلد بود، یعنی اونهایی که در کار قلم و انشا و دبیری و اینها بودن، این چیزا رو می‌آموختن پیش استادشون. یعنی نویسنده و اهل قلم به اون فنونی که در نویسندگی بهش احتیاج بود آشنا بود خودش. علاوه اهل قلم هم محدود بودن، عدهشون خیلی زیاد نبود، کسانی که کتاب می‌نوشتن محدود بودن. و تازه این چیزها هم بهش نیازی نبود. الان نیاز افتاده، علت داره، چون یه تحولی رخ داده. سابق خوانندگان این کتاب ها قشر خیلی محدودی بودن و اغلب هم شاگرد بودن، پیش استاد میخوندن، نه اینکه پیش خودشون بخونن، یا خودشون دیگه استاد شده بودن و میتونستن بخونن. ولی حالا اینطور نیست. حالا خوانندگان اصلا نویسنده نمیدونه که این کتابش به دست چه خواننده ای میرسه. خوانندگان حد و نهایتی ندارن و قشر محدودی هم نیستن، قشر معینی هم نیستن. همه سواد داره، هر کس سواد داره. مثلا کسی که سواد داره روزنامه میکنه، حالا این مقاله روزنامه به دست همه کس، هر باسوادی میاد. خب این باسواد امروزی با باسواد امروزی خیلی فرق داره. باسواد امروزی فقط همین خوندن بلده، نه اینکه به اون معنای قدیم باسواد باشه. غلط هم خوند خوند، یه جا را نفهمید نفهمید، یه جا مبهم بود رد میشه، این مهم نیست. یعنی دایره و حوزه سواد و خوندن و نشر کتاب خیلی وسیع شده، تیراژ های زیادی هست. اون موقع تیراژ کتاب بستگی به این داشت که کی پول داشته باشه بده به یک محرری که این کتاب رو براش یه نسخی ازش تهیه بکنه. معمولا آدمایی که پولدار بودن یا مراکز و مراجعی که خب اینا امکاناتی داشتن، اینها میتونستن این نسخه رو داشته باشن. ولی حالا یه نسخه به تیراژ 3000، 10000، 20000 تکثیر میشه، در خارج حتی میلیونی تکثیر میشه و به دست همه کس میرسه. در سابق یک بعضی کتابهای مهم رو که اهمیت داشت نبایستی انسان غلط میخوند و نبایستی درش هیچ خدشه‌ای راه پیدا بکنه، مسامحه‌ای راه پیدا کنه، این رو پیش استاد میخوندن است و این معروف بود. مثلا فلانی فلان کتاب رو بر استاد خون، بر استاد خون معنیش اینه که یعنی به همون مؤلف حتی، شاید اون استاد مؤلفش بوده، حتی مؤلف اون کتاب بوده، میخوندن براش. میخوندن یعنی اگر چون که یه جا بد میخوندن یا یه جا اشکال داشتن میپرسیدن و رفع اشکالشون میشد. اون نسخه‌ای که بر استاد خونده شده بود نسخه با ارزش و معتبری بود، برای که تمام نقایصش رفع شده. ولی حالا اینطور نیست. حالا یک کسی که کتاب رو می‌نویسه دیگه از اون کتاب فارغ میشه تقریبا، خوانندگانش حتی خوانندگانش رو نمی‌شناسه، نمی‌بینه. بنابراین در اینجا یه فنونی لازم هست که خواننده دچار ابهام نشه، دچار سردرگمی نشه. اگر خواننده کم سواد هست راهنمایی بشه. اینه که یک فنون تازه‌ای در کار نشر وارد شد. یکی از اونها همین کار ویرایش است. به علاوه بخصوص در کشور ما یا کشورهایی شاید نظیر کشور ما، متاسفانه اینطور هست که چون اهل قلمی از یک طرف جای خوشبختی است که دی زیادی اهل قلم شدن، می‌نویسن، میتونن مقاصد خودشون رو بنویسن، با نوشتن پیام خودشون رو برسونن به همه، این جای خوشبختی است. ولی خب میدونید که هر وقت کمیت افزایش پیدا کرد این یک رابطه‌ای با کیفیت داره، یعنی کیفیت نقصان پیدا میکنه، همیشه اینطور هست. و این دوتا رو با هم دیگر جور کردن و موازات هم دیگر پیش بردن مستلزم اینه که انسان یک فنون تازه‌ای وارد کار بکنه. اهل قلم تعدادشون خیلی زیاد شده. خب اغلب اینها ممکنه که آشنایی کافی، تسلط کافی به زبان نداشته باشن، نه به زبان تسلط کافی داشته باشن، نه به موضوعی که در اون موضوع چیز می نویسن بشه اطمینان کرد که اینها هیچ سهوی، اشتباهی، خطایی در کارشون راه پیدا نمی‌کنه. نه، بیشتر محتمل هست که اینها در کارشون اشتباه و خطا راه پیدا بکنه. برای اینکه نه از اون محاسن افزایش تعداد نویسندگان ما بی بهره باشیم، محروم باشیم، نه این افزایش سبب بشه که محصول کار خیلی دیگه افت بکنه، این هم اقتضا کرد که یک فن تازه‌ای وارد کار بشه که همین فن ویرایش هست. الان در کشورهایی که فرهنگ در اونجا پیشرفته هست، نشر در اونجا، صنعت نشر در اونجا پیشرفته هست، هیچ ناشری نیست که ادیتور نداشته باشه، ویراستار نداشته باشه. سابق ناشر با مؤلف و با مترجم یک رابطه بلا واسطه بلا فصل داشت، یعنی مترجم مراجعه میکرد به ناشر، خود ناشر هم تا حدی اهل حساب بود، اهل فن بود، هم حساب بازار رو داشت، هم میدونست که کی مؤلف هست که نیست، که مؤلف با ارزشی هست که نیست. اصلا با مؤلفین اینها آشنایی داشتن. کاتب مؤلفین کتاب فروشی ها بود، یعنی سابق تو همین تهران تو شهرستان ها کاتب مؤلفین و اهل قلم اصلا کتاب فروشی بود، کتاب فروش میشناخت اهل قلم بود و حتی میدونست که کدوم ارزش بیشتری دارن، کدوم ارزشی، کدوم در چه زمینی ارزش دارن. یعنی مثل ابن الندیم که خب وراق بود ولی در این حال کتابشناسن بود، ناشر کتابشناس بود. به علاوه حوزه نشر خیلی محدود، یعنی ناشر یک کتاب های معینی رو چاپ میکرد، از اون تجاوز نمیکرد. الان حوزه نشر خیلی وسیع شده، یک ناشر معتبر ممکنه در زمینه های مختلف، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر، فنون، صنایع، اینها نشر رو داشته باشه. خب یه ناشر که نمیتونه در همه زمینه ها مطلع باشه، این بایستی یک کمک های مشاورانی داشته باشه. که با اونها شغل بکنه. یعنی اگر یک کتابی بهش عرضه میشه برای چاپ، این بتونه بده دست یه آدمی که اهل فنه این کتاب رو بخونه و به ناشر بگه آقا این به درد میخوره یا نمیخوره، به درد تو میخوره یا نمیخوره، اینه بهش بتونه بگه. یا اقلا بگه آقا این کتاب داره این خصوصیات هست، ناشر خودش تصمیم بگیره حالا میخواد چاپ بکنه میخواد نکنه. این یکی. دیگر این که الان خیلی از ناشرها هستن که کارشون برنامه ریزی شده است، یعنی اینطور نیست که هر کس از راه برسه بیاد بینها بگه آقا این کتاب من چاپ بکن، اونا بگن چشم، اینطور نیست. اصلا سفارش میدن کتاب، برنامه ریزی میکنن، مثلا میگن در امسال ما میخواییم در تعلیم و تربیت چند تا عنوان تازه در بیاریم، چند تا چاپی، در پزشکی چند تا عنوان، در علوم اجتماعی چند عنوان، در فلسفه چند عنوان، اینها رو همه رو برنامه ریزی میکنن، یک شورایی دارن که برنامه ریزی میکنن. در چه زمینه هایی جا خالی است بایستی کتاب بیشتر، یعنی در اون زمینه ها بیشتر کار بشه، در چه زمینه هایی پره بایستی کمتر کار بشه. در کجا بایستی بیشتر بشه؟ الان در واقع این کار شده یه صنعت، نشر شده یه صنعت، مثل هنیه صنایع برنامه ریزی داره. خب این که برنامه ریزی داره، این برنامه بسید اجرا بشه، این برنامه چیوری اجرا میشه؟ این مثل کارخونه نساجی و نمیدونم کفاشی و اینها نیست که مثلا مواد خامی موجود باشه و بیارن و بدونن چه جریان رو بایست طی بکنه تا مثلا پارچه بیرون بیاد یا کش بیرون بیاد. اینجا مسئله فکر و قلم و اندیشه و فرهنگ و این چیز هاست. این ویراستارها هستن، یعنی در واقع سر ویراستارها هستن که انتخاب میکنن مؤلف رو، یعنی خودش رو سفارش میدن، یعنی آقا تو برای ما مثلا یه مجموعه ای میخوان در بیارن درباره کلام اسلامی، فرض کنید یه مجموعه کلام در دوره های مختلف میخوان، کلام اسلامی در دوره های مختلف میخوان یک مجموعه در بیارن. خب این یا مثلا برای مراکز تمدن میخوان یه مجموعه در بیارن. خب این برنامه ریزی چه کرده؟ میگه مراکز تمدن عبارت هست مثلا از بخارا، استانبول، قاهره، دمشق، بغداد، نمیدونم شیکاگو، کجا و کجا و کجا. این مراکز تمدن در عصرهای مختلف. خب حالا بیاییم نویسنده براش پیدا کنیم، چی بایستی بنویسی اینها رو؟ و این مجموعه علاوه بر اون که نویسنده براش تعیین کنیم، بایستی به نویسنده رهنمود بدیم، یعنی بهش بگیم آقا این مجموعه رو ما برای چی میخواییم، برای چه هدفی میخواییم، برای چه مقصودی میخواییم. اینه میخواییم که مثلا فرض کنید که بیشتر عمیق باشه یا وسیع باشه، جامع باشه یا تخصصی باشه، میخواییم برای خواننده سطح بالا باشه یا سطح متوسط باشه یا سطح پایین باشه. همه اینها رو قبلا تعیین میکنیم، یعنی سفارش میدیم. مثلا فرض کنید که شما اینجا مجموعه داشتید، مجموعه جوانان، در اونجا میخواستن به جوانان، به نسل جوان یک آگاهی ها و اطلاعات و معارفی بدن در زمین های مختلف، در زمین های جغرافیایی، تاریخی، علمی، ادبی، در زمین های مختلف. خب این مخاطبش نسل جوان ایرانی است، با اون آشنایی که ما داریم از این نسل که چه نیازهایی داره و در چه سطحی میتونه کتاب بخونه. یا یه مجموعه داشتیم، مجموعه سخن فارسی، بنده خودم دبیرش بودم. این از پیش برنامه ریزی شده بود، یعنی معلوم بود که این مجموعه برای چه کسانی است، برای مثلا فرض کنید که سطح دانشجو و دبیر هست این مجموعه، این مجموعه چه رنگ و حالی بایستی داشته باشه، چه جوری بایستی جذب کنه، چه جاذبه هایی بایستی داشته باشه، این مجموعه شامل چه عناوینی هست. حتی از پیش معین شده بود مثلا این مجموعه چه عنوان داره، عنواناش هم اینا هست. خب برای هر کدوم از این عنوان های مؤلف لازم هست، مؤلف مناسبش کی هست، تازه مؤلفش که گیر آمد این مؤلف ها رو بایستی جمع کرد یا تک تک یا جمعی با اینا صحبت کرد، گفت آقا ما یه همچین منظوری داریم، نکنه شما مثلا هرچی معلومات داری بریزین تو، یا نکنه روی سلیقه های قبلی تو کار بکنی. نه، ما میخواییم روی سلیقه‌ای که الان ما به تو میگیم کار بکنیم. و مؤلف خوب الان اون هست که بتونه سفارش انجام بده، نه اون چیزی که خودش میخواد بنویسه. یعنی ما یوراد رو بنویسه، نه ما یورید رو. اون چی که میخواد، نه اون چی که میخوان بنویسه. این میشه مؤلف خوب. بلا اون چی که میخواد انسان بنویسه، اون نامه دوستانه است در واقع، یا تعلیفی است برای خودش، خاطرات خودش. برای دیگران، یعنی مخاطب داره هر چیزی، برای دیگران میخواد بنویسه و باید بدونه که چه چیزهایی رو باید رعایت کنه در این نوشتن. متاسفانه الان نویسندگان ما عادت نکردن به این طرز کار کردن، یعنی از روی برنامه کار کردن، در یک مجموعه کار کردن، یعنی بیان عضو یک مجموعه ای بشن، اینطور عادت نکردن. خب برای اینکه اینها رو عادت بدیم، یه فن تازه‌ای واسه وارد صنعت نشر می‌کنیم که این فن ویرایش است. می‌بینید که ویرایش بعد تنها کار چیز نیست، کار مؤلف نیست. مؤلف یه کاری می‌کنه و تحویل میده و میره، یا به هر حال در همون حد تماس داره با صنعت نشر. خب این ناشر، این ویراستار، فرض کنید که این کتاب بایستی یه تصویرهایی باش همراه باشه، اون تصویرها رو بایستی فراهم کنه. ما اینجا مثلا فرض کنید که قبلا یه کتابی داشتیم، مسیر طالبی. این مسیر طالبی سفرنامه یک ابو طالب لندنی، البته هندی بود، ولی چون لندن رفته بود بهش گفتن لندنی. ابو طالب لندنی بود که از هند پاشده بود رفته بود لندن، البته در مسیر سفر به خیلی جاها سر زده بود، مال زمان ناپولئون 150 سال پیش. این از خیلی از جاهای انگلستان در این کتاب اسم برده در اون موقع. ناشر اینجا سفارش داده به انگلستان که این جاها، چون اونجا یه همچه آرشیف هایی هست، یه همچه بایگانی هایی هست، در اون موقع مثلا اینجا ازش تصویری اگه داری بر ما بفرستی، اونا این تصویر رو بفرستن، تصویرهای این جاهایی رو دیده بود و اسم برده بود. مال همون موقع تصویرهای اون موقع رو، نه عکس، تصویر فرستادن. مثلا پس که همین در مورد ایران ما یه عده از این جهانگردها هستن که آمدن به ایران و اینها در اون موقع از بناهای تاریخ ایران یک تصویرهایی کشیدن، سیاه قلم، عکس نبود اون موقع ولی تصویر کشیدن. اونا بهتر از اکسن هست، یعنی نماهای مختلف بنا رو نشون میده. خب شما اگر چنان که میخواید این سفرنامه رو یا مثلا درباره تاریخ و این دوره چیز بنویسید، چقدر خوبه که همراه این تصویرها باشید، زنده بشید، یعنی انسان اون جب و اون اقلیم و این فضا و اینها رو بتونه خوب مجسم بکنه. یعنی علاوه بر این کارهای معمولی که درباره دست نوشته انجام میشه، یه کارهای اضافی هم ویراستار ممکنه انجام بده. بنابراین نقش ویراستار خیلی مهمه. الان در صنعت نشر نقش ویراستار مهمه. حتی گاهی هست که بعضی از کتابها هست که شما میبینید که اصلا در مشخصات کتابشناسی نام مؤلف درش نیست. دلیلش هم اینه که یه مؤلف نداره، چندین مؤلف داره این کتاب، یعنی هر فصلش رو یه نفر نوشته. خب اگر چنون که هر فصلش رو یه نفر نوشته، همینطوری بیاد جمع بشه تو یک جلد، این میشه جنگ. این هماهنگی و یک پارچگی پیدا نمی‌کنه. این اثر یک عنوان داره ولی مقالات مختلف هست درش. مثلا الان یک کتابی داریم به عنوان ترجمه نشه، کتاب سابق چاپ کرده، شاید هم تازه چاپ شده باشه، میراث ایران، این لگاسی اف ایران، اینو ترجمه کردم. این هر مقالش رو یه نفر نوشته، تخصص داشته در رشته نوشته، ولی یک ویراستار داره. اون ویراستار این مقالات مختلف رو از اون صورت جنگ بیرون میاره، از اون صورت پریشانی و پراکندگی بیرون میاره، میکنه یک پارچه، یعنی گویی که یه نفر اینو تعلیف کرده، هماهنگن با هم. یک دستن. اینطور نیست که یه مقالش مثلا فرض کنید که 50 صفحه باشه، یه مقالش 2 صفحه باشه. اینطور نیست. یا اینطور مثل یه مجله است که ویراستار داره. الان ببینید مجله، بعضی مجلات هستن که این مجلات صورت جنگ، اسمشون مجله صورت جنگ، ولی مجلاتی هستن که نه، اینها یه هویتی پیدا کردن، یه قیافی پیدا کردن، چهره‌ای پیدا کردن. مثلا ورق میزونه میره سراغ اون ستونی که خودش دلش میخواد و میدونه که هست حتما اینجا، میدونه که در این شماره مجله حتما فرض کنید که یه نقد هست، حتما یک بررسی هست، حتما یک مقاله هست، در چه زمینه هست. یعنی این یک قیافی پیدا کرده، یه مشتری پیدا، یه پوبلیکی پیدا کرده، یک بسیار جمهوری از خوانندگان پیدا کرده این مجله. این مجله اعتبار و ارزش داره. ولی یه مجله هست که میبینید که یه شمارش خیلی خوب در میاد، یه شمارش خیلی افت میکنه. در یه شمارش فرض کنید که مقالات در سطح خیلی بالایی هست، در یه شمارش در سطح خیلی پایینی هست. در یک شماره ممکن یه مقاله در سطح خیلی بالای تخصصی باشه و یک شمارش خیلی بازاری باشه. و این میشه جنگ. یعنی هر چی به دست این صاحب مجله رسیده این وارد این کرده. این یعنی ویرایش نشده. این ویراستار نداره این مجله. مجله‌ای که ویراستار داره هویت داره، قیافه داره، چهره داره و شخصیت داره. و خوانندگان خودش رو داره. خوانندگان اتفاقی نداره. خوانندگان موقت نداره، خوانندگان دائم داره. الان مجله نشر دانش، من شنیدم که در اروپا و در امریکا منتظر شماره هاش میمونن و اگر یک شماره مثلا دیر برسه میپرسن که چطور شده مثلا دیر رسیده. حالا خوب یا بد کار ندارن، نه اینکه میخوام بگم که این مجله هیچ انتقادی برش وارد نیست، هیچ عیب و نقصی نداره، نه، ولی به هر حال یه هویت پیدا کرده، یک قیافه و چهره ای پیدا کرده که اون خواننده مثلا فارسی زبانی که در خارجم هست اون هم منتظرشی که این برسه. سابق بعضی روزنامه ها اینطور بود. مثلا فرض کنید که شما شنیدید که روزنامه سور اسرافیل که در می آمد، همه می دونستن که مقاله چرند و پرند درش هست و همه منتظر بودن که این در بیاد و بخون. یه وقتی بود در همین بعد از جنگ جهانی دوم در ایران که یک روزنامه بود، روزنامه ایران ما، که یه آقای پوروالی درش با اسم مستعار بامشاب درش مقاله می نوشت. این مقاله در واقع شخصیت داده بود به این روزنامه، برای اینکه معلوم بود این مقاله در چه زمینه. مثل این حرف حساب گل‌آقا که همه مثلا اطلاعات رو میخونه، یه ده مشتری از همین حرف حساب گل‌آقا هستن. این یک روبریکی شده، یک ستونی شده برای این روزنامه. اینه که ویراستار واقعا وجودش برای صنعت نشر یک ناشر معتبر دیگه حالا از ضروریات شده، از واجبات شده. یعنی نمیتونه هیچ ناشر معتبری خودش رو بی نیاز بدانه از ویرانش، از کار ویراستار. بنابراین نه، این یک تخصص هست. اولا میدونید که الان ویراستارهای معتبر خودشون مؤلف هست، خودشون اهل قلم هست. یعنی واقعا اینطوره که مؤلف یک اهل قلم، اهل قلم رو قبول داره. اهل قلم یا آدمی رو که از به هر حال از جرگه خودش نباشه قبول نداره است. بایستی ویراستار نه تنها بایستی اهل قلم باشه، بایستی معارف وسیع هم داشته باشه، یعنی وسعت فرهنگی داشته باشه. البته حالا بعدا صحبت میکنیم که ویرایش سطوح مختلفی داره. این که گفتم این وظائف تقسیم میشه در سطوح مختلف. این وظائف ویرایش منحصر به یک آدم نیست یا به یک قشر نیست، در قشرهای مختلف ویراستاری این وظائف تقسیم میشه. در سطوح پایینتر، نه اینکه ارزشش کمتر باشه، اینطور نیست. در سطوح پایینتر یه وظایفی هست، در سطوح بالاتر یه وظایف دیگری. درست مثل پزشکی و پزشکیاری و پرستاری، هر کدومشون به جای خودشون، یعنی یه پزشک نمیتونه کار یه پرستار رو بکنه. برای اینکه اون یه فنونی آموخته که پزشک نیاموخته. یه پزشک نمیتونه حتی جای یه پزشکیار بگیره، برای اینکه پزشکیار فنونی آموخته و تجربه کرده و پرورش یافته در اون فنون که طبیب پرورش نیافته. شما میبینید که یه تزریقاتی خیلی بهتر از یه طبیب سوزن میزنه، تزریق میکنه. یعنی نمیشه، ولی یه طبیب عالی مقام که حتی صاحب تشویقاتی هست ممکنه طوری بزنی که اصلا داد و آه زنو برند. این برای چی هست؟ نه اینکه مثلا مقام طبیب از مقام اون کسی که تزریق میکنه پایین تره، نه، برای که اون فن رو این نیاد، هر کدوم به جای خودش. در اینجا مثلا مقام طبیب از مقام اون کسی که تزریق میکنه پایین تره، نه، برای که اون فن رو این نیاد، هر کدوم به جای خودش. در اینجا هم همینجا هست، یعنی اون کاری که اون سر ویراستار فنی میکنه، اون کار رو سر ویراستار به اون خوبی نمیکنه. اون کاری که مثلا فرض کنید یه ویراستار زبانی میکنه، اون سر ویراستار یا اون مشاور اون خوبی نمیتونه انجام بده. اون مشاور یه وظیفه‌ای داره، اون سر ویراستار یه وظیفه‌ای داره، این ویراستار زبانی یه ویراستار بهتر هم هست. وارد شده باشه مثل یه مهندس، یه مهندس اگه از کارگری شروع کرده باشه، معمولا در سیستم تعلیم و تربیت، در نظام تعلیم و تربیت بعضی از کشورها هست که فرض کنید یک متخصص کشاورزی باعث شخص زدن بلد باشه، حتی بیل زدن بلد باشه، باعثی پیوند زدن بلد باشه، فقط نظری نباشه کارش. بعضی اصلا نه، بیشتر به جنبه نظری میپردازن، برای این کارها عده دیگری رو تربیت میکنن. ولی به هر حال یه مهندس کار حتی تکمله بر قوامیس عرب نوشتن، یعنی در این حد تسلط داشتن به زبان عربی، به فرهنگ اسلامی تسلط داشتن. حالا صرف از این که سوء غرض داشتن یا حسن غرض داشتن کار نداریم، ولی به تسلط داشتن. اینها از منابع دست اول استفاده میکردن، ولی مستشرقان جوان اغلب از منابع دست دوم استفاده میکنن، یعنی از همون تعلیفات مستشرقان استفاده میکنن، مستشرقان معتبر و قدیم استفاده میکنن، ولی منابع اونها رو ذکر میکنن، چون اونها منبع ذکر کردن، منبع اصیل ذکر کردن. مؤلفان ما هم گاهی این کار میکنن، یعنی یه مطلب رو از منبع دست دوم نقل میکنن، ولی خود اون منبع دست دوم از منبع دست اول نقل کرده. اینها به تبع اون منبع دست اول رو به عنوان مأخذ میارن، ولی که خودشون حتی رنگ اون کتاب رو ممکن نیده باشن. و اگر اون کسی که اون منبع دست دوم اشتباه کرده باشه، اون اشتباه عیناً نقل میشه، برای که اینه نرفته مراجعه کنه وارسی بکنه. یا حد اکثر اینها میرن یه وارسی میکنن، وارسی میکنن و همون رو در واقع راهنماشون اون منبع دست دوم هست، ولی از اون طریق راه پیدا کردن به منبع دست اول. خب این یک نوع در واقع کلا گذاشتن روی خواننده است، که خواننده برای خود اون مؤلف این اعتبار و این ارزش رو قائل میشه که راه پیدا کرده به اون منبع دست اول. اینها رو ویراستار بایستی مواظب باشه. واقعا کار مشکلی از کار بله. نه یه وقت هست بله، این رو معمولا تصریح میکنن، یعنی یک کتابنامه هست و حتی می نویسن که مثلا برای اطلاعات بیشتر مثلا به اینها میشه مراجعه کرد، یعنی تفکیک میکنن. یکی اون چیزهاییست که در متن آمده به معمولا کسانی که اخلاق نویسندگی رو رعایت میکنن می نویسن، مثلا میگن که فلان منبع اول، منبع دست اول می نویسن، فلان منبع به نقل از فلان منبع، یعنی منبع دست دوم رو که از اون راهنمایی شدن به سمت دست منبع دست اول معرفی میکنن، میگن فلان کتاب به نقل از فلان کتاب، یعنی مینویسن که از کجا نقل کردن، که اون خواننده بدونه که این وارسی شده هست یا نیست، یا مستقیما این دسترسی پیدا کرده به اون منبع دست اول یا نکرده. این رو باید بدونه. برای اینکه الان واقعش این هست که در اخلاق تألیف و نویسندگی ما این رسم نبوده و خوب هم بوده که رسم نبوده، در شعر بوده ولی در نثر. ما در شعر میگیم سرقت ادبی داریم ولی در نثر سرقت ادبی نداشتیم، ولی اینکه بالفعل داشتیم، حالا اسمش سرقت نمیذاشتیم. یعنی ما داشتیم مؤلفانی که حتی صفحاتی از تألیفات دیگر نقل میکردن، حالا نقل به مضمون اینها که الا ماشاءالله بوده، ولی حتی نقل به لفظ، نقل به عبارت داشتیم، ولی رسم نبود که بگن این رو ما از کجا نقل کردیم. اینه که همین که خودش این قول رو پذیرفته بود که انهو این قول خودش، همچنین که شما الان مثلا فرض کنید که این بدل مای تحلل جسم شما هر کدومش از یه جا آمده، یکیش از مثلا نانوایی فران محل آمده، یکی از غسالی فران محل، یکی از سبزی فروشی فران، یکی از محل میوه فروشی، ولی شما میگید این مال منه، این گوشت منه، این خون منه، این رگ منه، این پوست منه، این استخوان منه، نمیگید این مال فران نانوا و فران غصاب و فران چیزی. همینطور یا شما مثلا الان معلوماتی که دارید یه مقدارش رو از دبستان فرا گرفتید، شما نمیگید مأخذ این معلومات من کتاب اول دبستانه، کتاب دوم، اصلا یاد زنم نیست. این دیگه بدل مایه تحلل شما شده، این مال خودتون شده، حضم کردید این مطلب رو. اینی که به خودتون حق میدید که به عنوانی که مال خودتونه این رو معرفی کنید. در قدیم اینطور بود، علم به خصوص وقتی که ما در قلمرو نثر بودیم، در اونجا در قلمرو شعر یا چیزی که شبیه شعر باشه نبودیم، در اونجا ما اصلا رسم نداشتیم که بگیم این منبع ما فلان فلان جا بود، کمتر چنین چیزی البته میشد. چرا؟ برای اینکه اون مؤلف خودش برای خودش سندیت خواهد میگم نه اینو گفت، مگر اینکه میخواست یه سندیت اضافی به قولش بده، یعنی از قول بزرگان البته حدیث نقل میکرد، آیه قرآن نقل میکرد، این چیز دیگه بود، این مسئله دیگه بود. ولی مثلا غزالی وقتی که داره یک چیزی رو میگه، درسته اخبار میاره، آثار میاره، احادیث میاره، آیه قرآن میاره، استشهاد میکنه، ولی قول اون تز مال خودشه، اون تز اون قول مال خودشه، دعوی مال خودشه، این دعوی رو با این چیزا اثبات میکنه، دعوی غزالی است، منتها این دعوی رو با آیه قرآنی، با اخبار، با آثار، با تاریخ، با امثال اینها، با استشهاد به اینها به کرسی میخواد بنشانه، ولی قول خودش پذیرفته میکنه، یا یه قولی رو رد میکنه، خودشه که رد میکنه. در اونجا دیگه نمیگه که آقا من، درسته که همه میدونن خب بر مذهب اشعری است فرض کنید، ولی اونجا دیگه نمیگه جا به جا بذار این رو اشعری گفتیم، نه، این دیگه بدله، این خودش این رو قبول کرده، خودش حذف کرده. اینی که بیانش هم اصلا فرق داره، بیانش با بیان متقدمان فرق داره، یه بیان تازه‌ای هست لااقل. ولی حالا متاسفانه گاهی بیان رو هم عوض نمی کنن و نمیگن که این رو از کجا برداشتن. این در اخلاق نویسندگی جدید، چون دیگه علم هم یعنی نوشته ها هم حق و تألیف داره، متاسفانه مثل سابق نبود که کیمیای سازد حق و تعریفی نداشت، حق و تعریفش هم اصلا برعکس بود، یعنی حق و تعریف به کتاب تعلق میگرفت نه به مؤلف، یعنی اعتبار مؤلف و ارزش مؤلف تعلق میگرفت به کتاب، نه اینکه ارزش کتاب به ریال تسعیر بشه یا به دلار تسعیر بشه و تعلق میگرفت به مؤلف، اینطور نه. ولی حالا اینطور نیست متاسفانه، حالا حق و تعریف هست، حق و ترجمه هست. این که شما فرض کنید که ترجمه یکی دیگر رو بردارید، تعلیف دیگر رو بردارید، در واقع غصب مال کردید. در اون موقع علم در واقع غیر شخصی بود، شخصی نبود، متعلق به شخص نبود، چه غیر شخص بی نام بود، به اصطلاح بی نام مثل اسکناس که بی نام دست هر کس باشه معلومه، نامی نداره. این در مثل قوالی ملک نبود که نام داشته باشه، مثل برقی حبیت شناسنامه نبود که نام داشته باشه، بی نام بود. این بود که هر کسی حق داشت، یعنی خود معلم، خود عالم حق اصلا خوشش می آمد که از آثار اون نقل کنه، حتی بدون ذکر نامش، برای اینکه این رو یک اجر معنوی براش قائل بود که این در این قول، این به اصطلاح اعتقاد داره نشر پیدا میکنه، رواج پیدا میکنه. و اگر چنان که اسم اون صاحب اون قول رو میگفتن، به خاطر این بود که به قول یه اعتباری بدن، یعنی اگر چنان که اون گوینده یه قول میدید که از قول او باور نمی کنن، میگه میگفت که مثلا فلانی میگفت، ولی اگر خودش یه شخصیتی بود، یک مرجعیتی داشت، دیگه مرجعیت او کافی بود. همطور که الان رساله می نویسن، خود رساله که می نویسن، مرجعیت اون رساله نویس کافی است. حالا گوییم که خیلی چیزاش ممکن در رساله های دیگه هم تکرار شده باشه، این قبول کرده، همین که این قبول کرده مهمه، برای که مقلدینش قول ای رو میخوان ببینن چی هست، کار ندارن که از کجا مأخوذ هست، میخوان ببینن قول خودش چی هست. الان در قلم رو سابق در قلم رو به شعر اینطور بود، اگه شعر یه نفر روی کسی سرقت میکرد ممکن بود رسواش کنن. یه وقتی بود یه شاعر معاصر گیلانی هم بود متاسفانه که این اشعار حزین رو تخلص جهاز کرده بود به اسم خودش میخوند و همه هم تعجب میکردن که این چه شعرهای خوبی گفته، تا بالاخره یک نویسندهی، حالا اون هم سو غرضی نداشت، سو نیتی نداشت، ولی خب روی تحقیق و اینها فهمید که این شعرها مال حزینه و تخلصش عوض شده، که وقتی که برملا شد بیچاره دخ کرده بود شاعری که این کار کرده بود. یعنی سرقت در شعر عیب بود و سرقت محسوب میشد، ولی در نثر نه، در نثر سرقت محسوب نمیشد و عیب هم نبود. اینه که این اخلاق مونده و این کم کم بایستی خب عادت کرد به اخلاق نویسندگی جدید و رفت کرد این عیب رو. نمیدونم زیاد پرسندگی کردم به وقت زیادی رو گرفتم، ولی به هر حال این مسئله هست که یکی از کارهای ویراستار هم همین هست که ملاحظه خواننده رو بکنه، ولی در این حال باید مناسباتش رو با ناشر و مؤلف تنظیم کنه. به این معنی سیاست نشر ناشر همیشه باید مد نظرش باشه، بدونی که حوزه کار ناشر چیه، محدودیت‌هاش چیه، امکاناتش چیه، و آیا ناشر مثلا در این کار قصد انتفاعی داره نداره. گاهی هست که ناشر ممکنه اصلا یه ناشری هست که یه مؤسسه انتفاعی رو اداره میکنه، ولی یک کتاب به خصوص رو درش قصد انتفاعی نداشته باشه، یعنی این رو میخواد برای خودش یک وجهه کسب کنه به وسیله این کتاب، سرمایه گذاری میکنه برای این کتاب، میدونه حتی ضرر هم میکنه، دخل خرج هم نمیکنه، ولی سرمایه گذاری میکنه. به چه منظور؟ به منظور این که این کتاب هم در مثل این که بعضی از این مغازه ها هستن که میگن که این جنس رو ما آوردیم شما میخواید ازش، میگه آقا این مثلا تخفیف، میگه آقا ما این جنس رو آوردیم فقط برای اینکه جنس ما جور باشه، این رو به اصطلاح به قیمت خرید میفروشیم، فقط برای اینکه جنس ما جور باشه، مشتری هامون دیگه به جای دیگه مراجعه نکنن، ما اینو چیز. ناشر هم همینطور، ناشرگاهی یک کتاب رو برای اینکه جنسش جور باشه سرمایه گذاری میکنه روش و میدونه که روش ضرر میکنه. بنابراین ویراستار بایستی با سیاست ناشر و اون مقاصدش و نیات و هدفهاش به طور کلی و بالاخص در مورد هر کتاب آشنا باشه که در رد یا قبول یک کتابی اون رو در مد نظر داشته باشه. یکم مناسباتش با مؤلف هست، اینو بایستی بدونید که ویراستار بایستی خودش رو همیشه مدافع مؤلف، همین که یک اثری رو قبول کرد یه ناشر، ویراستار بایستی خودش رو مدافع مؤلف بدونه، یعنی در مقابل مؤلف نیسته، جبهه نگیره در مقابل مؤلف، بایستی در کنار مؤلف باشه، یار مؤلف باشه، حتی مدافع مؤلف باشه. این باعث میشه که مؤلف بهش اطمینان به بهش تکیه کنه و قبول کنه همکاریش رو. عزت نفس مؤلف به هیچ وجه نبایستی به وسیله ویراستار جایهدار بشه، یه طوری بشه که مثلا ویراستار اینطور موضع گیری کنه که گویا داره یک به اصطلاح لطفی میکنه به مؤلف، نه، یا معلوماتش خیلی میچربه بر معلومات مؤلف، میتونه نقصهای کار مؤلف رو پیدا کنه، کشف کنه. نه، هیچ وقت نبایستی این رو به رخ مؤلف بکشه، برای که واقعا هم همینطوره، کار اصلی رو مؤلف انجام داده، زحمت اصلی رو مؤلف کشیده، منتها ویراستار کمک اوست. و این رو همیشه باید در مد نظر داشته باشه و اگر این کار نکنه این باعث میشه که نتونه یه مناسبات درست و حسنی با مؤلف داشته باشه. برای اینکه جلب اطمینان مؤلف رو بکنه از نظر علمی و فرهنگی، باید اول سعی کنه چیزهایی رو، نقصهایی رو، در اشکالهایی رو در کار مؤلف روش انگشت بذاره که دیگه حرفی توش نمیشه زد، یعنی سلیقه‌ای نیست. یعنی مثلا فرض کنید که یک کسی در قرن هفتم زندگی میکرده، مؤلف اشتباهاً این رو در قرن پنجم آورده، خب این دیگه 204 تاست دیگه، مرجع و منبع و مأخذ هست، میتونه نشون بده که آقا این مثلا در قرن هفتم زندگی میکرده. اینطور موارد که دیگه سلیقه‌ای نیست، یعنی درش حرفی نمیشه آورد، اشکالی نمیشه آورد، اینها رو اول با مؤلف در میان بذاره، خیلی مهربانانه، آقا این سهو قلم شده و اینها اینطوری. یکی